با این همه هوش طبیعی سرشاری که داریم تکلیفمون با هوش مصنوعی چی میشه؟ خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مرور کنیم بر تحلیل‌های تازه از خبرها و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خیلی خودمونی همراه با موسیقی و در حد بضاعت با چاشنی طنز. خوشحالیم که با من هستین. اسم حمید نوری رو حتما شنیدین. از مقام‌های قضایی پیشین ایران توی سوئد به دام افتاد، دستگیر شد، به جرم مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی تابستان 67 محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. دادگاه تجدید نظر رأی تایید کرد. حالا هنوز معلوم نیست که پروندهش به دیوان عالی سوئد بره یا نه. بر حسب اتفاق، این بر حسب اتفاق رو بذاریم توی گیومه، جمهوری اسلامی هم اینجور مواقع یکی دو شهروند این کشورها رو توی زندان داره برای مواقع ضروری. احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی، به اتهام جاسوسی حکم اعدام گرفته، گفته شده حالش اصلا خوب نیست در زندان. یوهان فلودروس از کارمندان اتحادیه اروپا به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده، احتمال داره حکم اعدام بگیره. دولت سوئد حالا با یک موزل روبروست، نوری رو با این دو شهروند خودش مبادله کنه یا نه. داشتم روزنامه سوئدی اسفنسکا داگبلادت رو ورق مجازی می‌زدم، دیدم یه مقاله داره در همین باره و از دو بُعد به موضوع نگاه کرده. یکیش از لحاظ اخلاقیه. اصولاً آزاد کردن یک جنایتکار اشتباهه و همچنین برای قربانیان و بازماندگان جنایاتش ناعادلانه است. اما در زندان نگه داشتنش معادل با اینکه دو انسان ممکنه جای دیگه جونشون رو از دست بدن. از بُعد سیاسی هم به این مسئله نگاه کرده. اگر با دزد و گروگانگیر مذاکره کنی و اون چیزی رو که می‌خوای بهشون بدی، آیا عملاً تشویقشون نمی‌کنی که در آینده این کارو میتونن انجام بدن چون جواب داده، براشون منفعت داشته؟ مقاله میگه این منطق درستیه. به شرطی که ببینی طرف مقابلت کیه. میتونی مطمئن باشی اگر مذاکره نکنی، اون هم دیگه در آینده گروگان نمیگیره؟ آیا این مذاکره نکردن نتیجه بازدارندگی داره؟ و خود جواب میده در مورد جمهوری اسلامی چنین اطمینانی نیست. چه سوئد مذاکره کنه چه نکنه، به احتمال زیاد در آینده باز هم اتباع خودش و دیگر کشورها رو به زندان میندازه برای یک همچین روزایی. مقاله یک نکته مهم دیگری را مطرح میکنه و اون اینکه باید ببینیم کشور دیگه چه کار میکنند و بلژیک رو مثال میزنه که پارسال یک دیپلمات ایرانی رو برگردوند. منظورش اسدالله اسدیه که به جرم تلاش برای بمبگذاری در زندان بود. یا آمریکا که برای آزاد کردن دو تابعیتیاش پولای ایران رو آزاد میکنه. مقاله در پایان میگه حمید نوری چه در زندان سوئد باشه چه در خیابانهای تهران مشغول خرید، همیشه یک جنایتکار خواهد بود. اما اگر بفرستیمش بره، حداقل میتونیم جان دو انسان رو بخریم. دیگه همه میدونیم امسال سال انتخابات تو آمریکا. نامزد حزب جمهوری خواه، گرچه هنوز به طور رسمی مشخص نشده، اما به احتمال زیاد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین. او کارزار خودش رو آغاز کرده، توی تلویزیون آگهی‌های تبلیغاتی داره پخش میکنه. در یکی از این آگهی‌ها تصاویری میبینیم از اتباع آمریکای لاتین که دارن از مرز مکزیک وارد خاک آمریکا میشن و صدای روی تبلیغ میگه شمار مهاجران غیرقانونی که در دوران جو بایدن به آمریکا اومدند رکورد زده، که درسته، واقعیت داره. همزمان صدای روی تبلیغ میگه سالانه بیش از 100 هزار آمریکایی جونشون رو به ماده مخدره فنتانیل از دست میدن. این آگهی انتخاباتی به نوعی داره القا میکنه که مهاجران غیرقانونی در قاچاق این مواد به آمریکا دست دارند. آیا این درسته؟ فنتانیل یک ماده مخدر صنعتی 50 برابر قوی تر از هروئین. توی لس آنجلس تایمز خوندم که حدود 90% فنتانیل از مرزهای جنوبی وارد آمریکا میشه، اما از گذرگاه‌های قانونی بین مکزیک و آمریکا، نه از جاهایی که مهاجران غیر قانونی وارد آمریکا میشن. و 90% محموله‌هایی هم که ماموران مرزی ضبط میکنند از شهروندان آمریکاییه که دارن با خودشون وارد کشورشون میکنن، نه از مهاجرای غیر قانونی. مقاله میگه این آگاهی مثالی از پدیده گفتار خطرناک، یکی دو واقعیت رو که با هم ارتباطی هم ندارن بگیریم و عمدن با یک دروغ قاطی کنیم. پدیده‌ای که در دنیای سیاست مرسوم بوده، حالا به طور روزافزونی در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه. ترفندیه که خواهان منحرف کردن افکار عمومیه با هدف تخریب شخصیت یا کوبیدن رقبای سیاسی. در دو ماه گذشته هم توی شبکه‌های اجتماعی تعداد پست‌هایی که معتقدن مرگ بیش از 100 هزار آمریکایی در سال به دلیل افزایش ورود فنتانیل به دست مهاجران غیرقانونی سه برابر شده. مقاله توضیح میده که چرا این گفتار خطرناکه. زبانیه که یه فرد، یه گروه، یه مذهبی، یک ملیت، یک نژاد، یک قومی رو تهدید توصیف میکنه و این تهدید در مخاطب ترس و هراس به وجود میاره و ترس محرکه خیلی قدرتمندیه، چون تغییرات فیزیولوژیکی در بدن به وجود میاره، محرکه‌ای که میتونه ایجاد تنفر کنه. تنفر ممکنه باعث بشه که فرد دست به خشونت بزنه. به همین دلیل مقاله آخرش توصیه میکنه که اینجور مواقع جامعه نباید ساکت بمونه، به خصوص افراد و شخصیت با نفوذ باید تلاش کنند که علیه این اطلاعات دروغ آگاهی دهی کنند و آگاهی رسانی کنند. همیشه موقع ورق زدن روزنامه‌ها، چه واقعی چه مجازی، بین این خبرهای اصلی و بزرگتر یک سری خبرهای کوچکتر دیده میشه که من خودم خیلی به اونا علاقه دارم و هر هفتم یک بخشی رو به این لابلای خبرها اختصاص میدم. حدود 5 ماه دیگه پاریس میزبان بزرگترین گردهمایی ورزشی جهان در سال 2024، المپیک و پارا المپیک تابستانی. روزنامه‌های فرانسوی رو که می‌خونین می‌بینین که دولت امانوئل مکرون و مقام‌های پایتخت به مردم خیلی اطمینان خاطر میدن که این گردهمایی خارق‌العاده خواهد بود و خیلی مثبت هستن. اما کارهایی که می‌کنن قدری پاریسی‌ها رو نگران می‌کنه. مثلا از مردم خواستن در یکی دو ماه مراسم المپیک اسباب کشی نکنند یا چیزای سفارشی نخرن، حمل و نقل شهری کمتر بشه، ترافیک کمتر بشه. اما از مردم هم خواسته شده که از شهر بیرون نرن، بمونن تو پاریس. آن ایدالگو، شهردار پاریس، ازشون خواسته بمونن تا رستوران ها ضرر نبینن. با اینکه میلیون ها نفر راهی پاریس میشن از کشورهای دیگه، اما تجربه المپیکای قبلی نشون داده که این تیپ از گردشگر خیلی برای رستوران های خوب و گرون هزینه نمی‌کنه، بیشتر میرن فست فود. حالا خود مردمای اون شهر به خاطر اینکه از شلوغی و ازدحام المپیک اجتناب کنن، شهر رو ترک کنن، رستوران‌ها ضرر می‌کنن. تأمین امنیت شهر هم در مدت المپیک دردسر بزرگی شده. پاریس برای مراسم گشایش بازی‌ها جمعیتی 600 هزار نفری رو در نظر گرفته بود، اما همین هفته پیش بدون سر و صدا این مراسم رو به 300 هزار نفر محدود کرد. شاید هم یک دلیلش این باشه که نتونستن به اندازه کافی مأمور پلیس استخدام کنن، چون پاریس یک کارزار استخدامی راه انداخته بود تا 5000 مأمور پلیس استخدام کنه، اما کلن تونسته 2000 نفر رو جذب این نیرو کنه. الان چند سالیه تو شهرهای بزرگ پا به پای رستوران‌های ایتالیایی و چینی و ژاپنی و هندی، رستوران کره‌ای هم داره باز میشه. میدونم تو تهران چند رستوران خوب کره‌ای هم هست. حالا بذارید براتون بگم کره جنوبی چی تو منوش گذاشته. سئول تشنه اینه که بازار جهانی غذای کره‌ای رو توسعه بده. بهتره بگم میخواد ارتقا بده. روزنامه‌های کره‌ای این خبر رو دادند و میگن که دولت میخواد آموزشگاه‌های تدریس غذا در کشور خارجی رو تشویق کنه که تهیه غذاهای کره‌ای رو هم یاد بدن و بعدش هم میخواد سرمایه‌گذاری کنه تا تعداد رستوران‌های کره‌ای که ستاره میشلین دارن رو در جهان بیشتر کنه. ستاره‌های میشلین رو شرکت فرانسوی تایرسازی میشلین به رستوران‌هایی میده که در هنر آشپزی خلاقیت و نوآوری با کیفیت بالا ارائه میدن. الان 31 رستوران کره‌ای در جهان ستاره میشلین دارن. هدف دولت اینه که این تعداد رو به 100 رستوران برسونه. نگران هستید که هوش مصنوعی داره کجا میره و چجوری زندگی ما رو تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ حتی کاری که انجام میدیم رو چگونه متاثر میکنه؟ اگه ما الان داریم توی کار و زندگی شخصی خودمون از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، برای مثال از چت جی پی تی، تا اموراتمون بهتر و سریعتر انجام بشه، فقط تجسم کنین شرکت‌های کوچیک و بزرگ دارن با هوش مصنوعی چه کار میکنن؟ دهه‌ها پیش وقتی اتوماسیون یا استفاده از تجهیزات خودکار در صنایع و کارخونه‌ها شمار زیادی از کارگران رو بیکار کرد، حالا هوش مصنوعی سراغ لایه‌های بالاتر اومده و یقه کارمندان اداری و مهندس‌ها و مدیرا رو گرفته. روزنامه‌های زیادی مرتب دارن به این پدیده می‌پردازن. مثلا وال استریت ژورنال میگه فهرست شرکت‌هایی که کارمند بیکار می‌کنن داره بلندتر میشه. از غول‌های تکنولوژی مثل گوگل و مایکروسافت گرفته تا شرکت‌های تولیدی و خدمات. مثلا اداره پست UPS در آمریکا بخشی رو که مسئولیتش محاسبه هزینه محمول‌های پستیه خیلی کوچیک‌تر کرده، چون هوش مصنوعی داره اون محاسبه رو انجام می‌ده. یا دولینگو، اپ تدریس زبان‌های خارجی، برای تولید محتوا دیگه مثل گذشته به نیروی انسانی نیاز نداره. بعضی از کارهایی که ناپدید شدن مستقیما ربط دارن به استفاده از هوش مصنوعی، اما بعضی فرصت‌های شغلی دارن از بین میرن، چون شرکت‌ها پیش بینی می‌کنن که نیروی انسانی کمتری نیاز دارن. فاینانشال پست معتقد ما هنوز ابعاد این داستان رو نمی‌دونیم، چون خیلی از شرکت‌ها دارن با نور و پایین این تغییرات رو انجام میدن، نمیخوان توجه رسانه‌ها و افکار عمومی رو به خودشون جلب کنن. رئیس IMF، صندوق بین‌المللی پول، توصیه میکنه دنبال مهارت‌ها و تخصص‌هایی بریم که مکمل و متمم وظایفیه که به هوش مصنوعی سپرده میشه و مثال میاره کارهایی که میزان تخصصشون بالاست و نکته مهم اینه که با مردم سر و کار دارن. کارهایی مثل جراح، پرستار، روانشناس و مددکار اجتماعی، توانبخشی مثل فیزیوتراپی و از این دست، آشپز، آرایشگر، کارهای زیبایی و کارهای ساختمونی. چقدر باید الان نگران باشیم که ممکنه کارمون رو از دست بدیم؟ MIT، انستیتوت تکنولوژی ماساچوست، میگه آهسته تر از اونی که خیلی ها فکر میکنن. کارشناسان آزمایشگاه هوش مصنوعی MIT که خودشون آدمن، چرتکه دخل و خرج انداختن و میگن خیلی از کارهایی که همین الان هم هوش مصنوعی میتونه به عهده بگیره از بین نرفتن، چون هزینه استفاده و راه اندازی هوش مصنوعی فعلا در حال حاضر از حقوقی که باید به اون کارمندا بپردازن تا اون کارا رو انجام بدن خیلی بیشتره و این به ماها و به دولت‌ها زمان میده تا آموزش ببینیم و مهارت‌های تازه یاد بگیریم. شنونده ششمین بخش از جهان با نادر بودید. از مجموع پادکست های رادیو فردا روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو جستجو کنید و اگر مایل بودید مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.